ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم و شأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
یکی از چیزایی هم که خیلی لازمه مسئله برنامه جامع برای رشد بخش تعاونه که ما در همین سیاست های اصل 44 روی مسئله تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیره. یک سیاست جامع کاملی در زمینه بخش تعاون ما لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایون گفتن که اصناف خرد بتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن و چه و چه، این در سایه تعاون کاملا امکان پذیره. یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونی هاست، تعاونی های منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. میتونن اون وقت از امکانات، از تسهیلات بهره برداری کنن، استفاده کنن و این کار میشه.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. بار دیگر مناسبت امروز سالروز شهادت آقا امام رضا علیه السلام رو خدمتم به شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. ای هشتمین خورشید ولایت، ای پناه دلهای بی پناه، سلام بر تو ای امام رؤوف. امروز روز قربت مردی است که آفتاب علم و کرامت از وجودش طلوع کرد و دلهای مشتاق را به سوی حقیقت فراخواند. امامی که در دیار قربت غریبانه به شهادت رسید، اما نام و یادش تا همیشه در جان عاشقانش زنده و جاودان ماند. یا زامن آهو، نظری بر دلهای ما کن. ضمن قدردانی از همراهیتون با پخش شبکه رادیویی اقتصاد، دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان نشانه آبادی. در این برنامه رادیو اقتصاد تلاش کرده تا شما مخاطبان عزیز رو آشنا کنه با توانمندی های اقتصادی روستاییان و عشایر. نشانه آبادی رو با هم بشنویم و سفر کوتاهی داشته باشیم به یکی از روستاهای زیبای کشورمون.
نشانه آبادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و عرض ادب خدمت شما شنونده های محترم برنامه نشان آبادی. اینجا رادیو اقتصاد است. متشکریم که این سلسله برنامه ها رو دنبال میکنید. اینطور که از پیام هاتون برمیاد، پیام هاتون به دست ما میرسه و بهره میبریم از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. 3036-37 همچنان در اختیار شماست و امیدواریم که شنونده برنامه امروز هم باشید. ممنونیم که این هفته هم برنامه نشان آبادی رو قراره که دنبال بکنیم، چون موضوع خیلی جالبی داریم. خیلی ها دوست دارن که اطلاعاتی راجبش داشته باشن، به خصوص روستاییانی که در کنار کار باغداری و کشاورزی و زراعت و دامداری میخوان که یه درآمد دیگه هم داشته باشن، چرا که در دامن طبیعت زندگی میکنن و دسترسی زیادی به گیاهان دارند. کشور ما ایران عزیزمون پر از گل و گیاهه، پر از گیاهان مختلفه، گیاهانی که شاید برخیش در هیچ کشوری کاشت نمیشه. پس بیاییم قدر اینها رو بدونیم و قدر پوشش گیاهی که در اختیارمون هست در اقلیم‌های مختلف رو بدونیم، ازشون استفاده بکنیم و همینطور روستاییانی که این گیاهان در اطرافشون هست. چه بسا برخی از این عزیزان روستایی خیلی بی‌توجه از کنارشون میگذرن. این گونه نباشه، منطقه خودتون رو بشناسین، سعی بکنین که از منطقه خودتون و گیاهان و طبیعت که اطرافش هست نهایت بهره رو ببرین. اینم با تحقیق و مشورت و استفاده از مروجین بسیار کار ساده‌ای هست. در این برنامه نشان آبادی میخواییم بریم سراغ یک موضوع دیگه، موضوعی که مطمئنم برای شما جالب هست، بررسی نقش دانش و فروش در پایداری تولیدات روستایی. و دعوت کردیم از جناب آقای مهندس محمد صادق پیشبین، مخترع، محقق، پژوهشگر و تأمین کننده گیاهان دارویی که مطمئنیم صحبت زیادی برای شما دارن و میتونن شما رو راهنمایی بکنن. آقای مهندس درود بر شما، عرض ادب، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه نشان آبادی از رادیو اقتصاد.
خب یه مقدمی از شما بشنویم در مورد موضوع برنامه.
من کار گیاهان دارویی رو از سال 1390 شروع کردم و کار تکثیرش رو، پرورشش رو و کار بازار رو هم شروع کردم.
بله.
خب ما گیاهان دارویی رو سال اول توی فروشش یه مقدار مشکل داشتیم، روی گیاه بهلیمون کار کرده بودیم و بازار شناخته شده ای نداشت، استویا رو کش کرده بودیم و باز اون هم یک بازاری داشت که یک بازار خیلی خاص خودش بود و سعی کردیم توی بحث تولید کارهای تحقیقاتی انجام بدیم. 5 تا گیاه رو برای اولین بار توی ایران کش کردیم. دستگاه جدا کننده برگ از ساقه گیاهان دارویی رو برای بهلیمون اختراع کردیم، ثبت تجاریش رو انجام دادیم، دستگاه تجاریش رو درست کردیم و بحث ترویج رو هم انجام دادیم. یکی از نکته‌هایی که خیلی برامون مهم بود بحث بازار و تأمین بود که توی این بحث هم ورود کرد.
درسته. می‌خواستم که این موضوع رو برای شنونده‌هامون تبیین بفرمایید. کسی که در موضوع گیاهان دارویی داره کار میکنه، کسب و کاری داره، چقدر ضرورت داره که دانش فروش رو در بازار داشته باشه و مطلع باشه که چگونه باید کار بکنه در حوزه بازاریابی و چه میزان اطلاعات داشته باشه که کفایت میکنه؟ البته که هرچی بیشتر داشته بهتره. اینم کوتاه بفرمید.
ببینید مطلبی که وجود داره، من روزی که کارم رو شروع کردم 7 نفر بودم و 7 نفر رو به هر کدومش رو برای بخش گذاشته بودم. یعنی یکی کار تکثیر رو انجام میداد، یکی کار مزرعه رو انجام میداد، یکی کار محتوا رو و تحقیقات رو انجام میداد، یکی بخش بازرگانی رو انجام میداد. اصولا اینکه هر کشاورزی فکر کنه که میتونه محصولش رو ببره و خودش دست تأمین کننده نهایی برسونه، این وارد یه زنجیره میشه و یک زنجیره درست رو معیوب میکنه. ما تجربهش رو داشتیم توی سال 1394-95 کشاورزهایی که بهلیمون رو میدونستن به بازار مشهد باید ببرن، بهلیمونی که اون موقع حدوداً از 24 هزار تومن رسیده بود به 70 هزار تومن، هر کدومشون میرفتن توی مشهد 5 تومن از بهلیمون کم میشد. جوری شد که بهلیمون 70 هزار تومنی رسید به 7 هزار تومن. و این به خاطر این بود که کشاورزی که کارش کشاورزی بود وارد چرخه فروش شده بود. اگر که ما یک زنجیره رو در نظر بگیریم و یک زنجیره سالم، یه مثال هست، میگن دلال ها خوب نیستن، ولی دلال هایی که عادل باشن، دلال هایی که خونخوار نباشن، اینها میتونن خیلی مفید باشن. چرا؟ چون که اینا بازار رو میشناسن بر اساس زمان عرضه و تقاضا. وقتی که عرضه زیاده، بارو انبار میکنن، یواش یواش به بازار تزریقش میکنه و این عرضه و تقاضا ثابت میمونه. وقتی عرضه و تقاضا ثابت مون، کشاورز سود میکنه. چرا؟ چون کشاورز امسال به هوای این که 2 میلیارد تومان درآمد داشته باشه، رفته یک گیاهی رو کاشته، 30 نفر این گیاه رو کاشتن، در حجم بالا کاشتن و بعد اینا باید برن با 500 میلیون تومان سود بفروشنش و بعد اینا متضرر میشن، شخ میزنن دوباره سال دیگه. این روند توی سیفی هم هستش، توی بین سیب زمینی و پیاز این اتفاق میفته. یک سال همه سیب زمینی میکارن، پیاز گرون میشه، یک سال برعکسش میشه. پس این رو که بازار رو بشناسن خیلی خوبه، ولی با دانش باید باشه. اگر که آگاهی ندارن، بهترین حالتش اینه که کشت‌های قراردادی انجام بدن، پیش فروش کنن محصولو. با یک هولدینگی میتونه این کار رو مثلا انجام
بده. کسایی هستن که بلد این کارن و میتونن یه بخشی از کسب و کار تولید کننده رو مدیریت بکنن. متشکرم از پاسخ شما. بریم گزارش برنامه رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. از گلستان، نگارستان اقوام ایران زمین، بهترین ها رو براتون آرزومندم و دعوت میکنم در این بخش گزارشی منو همراهی کنید. ما در جمع مردم خوب و دوست داشتنی این دوستا که اکثریت کشاورز هستن و بعضن دامدار، شالی گندم کشت اول مردمی اینجاست. با این توضیح که شالی از نسق و مشکلی برای آبهای زیرزمینی، سفره‌های زیرزمینی ایجاد نمی‌کنه، در کنار اون باغات دیگری رو می‌بینیم، از جمله پرورش بهلیمو که الان هم در خدمت یکی از کشاورزان دوست داشتنی و زحمتکش هستیم که خودشون هم تجربه این کار رو دارن، هم به لحاظ علمی رفتن و تحصیلات دانشگاهی مرتبط با بخش کشاورزی. سلام، خسته نباشید.
سلام، خسته نباشید. منم ورود شما رو به شهرستان میوندشت روستای کلوکن خیر مقدم میگم. امیدوارم که مصاحبه‌ای که انجام میدید بانی خیر بشه برای روستاییان عزیز.
زنده باشید، متشکرم، در خدمت شما هستیم و دوست داریم راجع به بهلیمو بیشتر صحبت کنید، با توجه به اینکه خب تقریباً در کمتر روستایی وجود داره به این شکل پرورش بهلیمو و شما هم علاقمند به این کار بوده و هستید.
بهلیمو یکی از این محصولاتی است که در این چند سال گذشته توسط شرکت وارد استان گلستان شده و باید از خدماتون دوستانم تشکر بشه. و حال یک گیاهی هستش که بوته‌ای هست، میتونن و کشاورزا در باغچه‌هایی که خیلی پرت هستش و خیلی فضای استفاده ازش نمی‌کنن، میتونن با کشت این بهلیمو هم از هدر رفت منابع جلوگیری کنن، هم که درآمدی برای خودشان بشه و جز گیاهان دارویی هم هست و به عنوان گیاه چای سبز در جامعه مصرف داره و طرفداران زیادی هم میتونه داشته باشه و حتی جنبه صادرات هم میتونیم رو بهش حساب کنیم. از جنبه اشتغالزایی هم یک نوع فرصت هست برای کشاورزان، یعنی تعریف فرصت هم این شکلی هستش، استفاده از بود زمان و مکان و برای ایجاد اشتغال در روستاهای ما.
خب اشاره بسیار خوبی داشتید راجع به این گیاه، یعنی بهلیمو. بد نیست به صرفه اقتصادی اون هم اشاره کنید، اینکه به لحاظ مالی با توجه به سطح زیرکش میتونه گزینه خوبی باشه برای کشاورزان عزیز.
قطعاً به این شکل هستش. الان دیگه دنیا به این نتیجه رسیده که در ما مساحت‌های زیاد دیگه جواب نمیده. در مساحت‌های زیاد محصولات گندم و ذرت و برنج جواب میده. در مساحت‌های کم به خصوص روستاهای استان گلستان که 1000 متر 200 متر حیاتاشون زمین‌های مازاد دارن، هیچ استفاده‌ای ازش نمی‌کنن و تبدیل اونها به گیاهان دارویی مثل بهلیمو، مثل گیاهان دیگه که خاصش تو استان گلستان قابلیت کشت داره، ما هم از فرصت مرده مردم میتونیم استفاده کنیم، هم از فرصتی که تو زمین ها هستش هیچ استفاده ازش نمیشه میتونیم برای ایجاد درآمد، اشتغال پایدار و رفاه خوب برای روستاییان میتونیم راه طریق بهشان نشان بدیم. با همین منابع موجود، با همین چیزهایی که در اختیار داریم ارائه مدل بدیم برای روستاهای ما و بر اساس علم آمایش سرزمین که در چه منطقه چه گیاهی با چه شرایطی کاشته بشه میتونیم روستاهای ما را جلوگیری از مهاجرت بکنیم، سطح درآمدشان بریم بالاتر، در نهایت همون اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب فرمودن ما در روستاهای ما تحقق بخشیم.
این بهلیمو قابلیت کاش در زمین‌های شیبدار هم داره؟
هر جایی که یک مقدار آب باشه، یعنی به اندازه یک به حال یک تقریبا به اندازه شیر آب هم داشته باشه، به راحتی میتونن این کار رو انجام بدن با اجرای آبیاری قطری که اونم هزینه خیلی زیاد نداره. به راحتی میتونیم ما اکثر روستاهای ما میتونیم کار رو انجام بدیم.
فاصله زمانی که از کاشت تا برداشته،
فاصله زمانیش به حال یکی هستش که باید در زمستان قلمه زده بشه، در همون سال بعدش در بهار میتونیم بکاریم. تقریبا 3 ماه از بهار رفته، یعنی تقریبا اول تابستان میتونن یک برداشت بکنن تا چند چین قابل برداشت است و خشک کردنش هم نیاز به تکنولوژی خاصی نداره، سطح خیلی پایین این کار انجام میشه با روشهای خیلی ساده، یعنی با یک انباری ترتمیز بهداشتی میخوان داشته باشن، چون بعدن مسئله بهداشتیش هم مطرح هستش، با یک انباری خیلی کوچیک که مثلا یک سرامیک شده باشه بعد ترتمیز باشه میتونه قابل خشک شدن داره، نیاز به دستگاه خشکن هم نیست. اگر ما در سطح وسیع خواسته باشیم بکاریم میتونیم دستگاه خشکن نیاز هست، ولی چون محدود هست و یه انباری کوچه هم این قابل انجام هستش.
از گزارش برنامه. همچنان در خدمت آقای مهندس محمد صادق پیشبین هستیم. ایشون محقق، پژوهشگر، مقتدر و همینطور تامین کننده گیاهان دارویی هستن. در بخش اول برنامه راجع به این موضوع از ایشون شنیدیم که خب صرفا یک کسی که تولید کننده است نمیتونه همه کارا رو خودش انجام بده، به هر حال باید بازاریاب داشته باشه، باید محصولش به یه نفر بسپره و کسایی داشته باشه که در بخش‌های مختلف بهش کمک بکنن. خب شما از خودتون هم اشاره کردین
که 7 نفر انتخاب کرد. شما به اینا آموزش دادین؟ یعنی میخوام شما در واقع یه جوری چراغ راه باشید برای عزیزان. به اینا آموزش دادید و اینها رو به کار گرفتید یا رفتید از افراد خبره استفاده کردید اونا رو به کار گرفتید؟
خوشبختانه یا متاسفانه روزی که من کار گیاهان دارویی رو شروع کردم هیچ آموزگاری رو نداشتم. یعنی اون موقع همینجوری که ابتدای عرضم گفتم من 5 تا گیاه برای اولین بار کشتش انجام دادم، خودم بازارسازی و بازارداری و بازاریابیش انجام دادم، خودم معرفی محصول داشتم. به طور مثال دانه چیا به مقدار خیلی کم وارد ایران میشد و ما اومدیم کشت و کارش رو انجام دادیم، خبرهاشو دادیم، خبرهای گزارش‌های خبری تلویزیونیشو دادیم و مردم یواش یواش به این گیاه آشنا شدن، نه فقط از طریق ما، از طریق‌های دیگه آشنا شدن. و بعد سال بعدش کانتینر این گیاه وارد ایران شد، یعنی وارد چرخه سیستم شد. چیزی که وجود داشت، ما از ابتدا 7 نفری که بودیم هر کدومون یه بخشی رو مدیریت میکردیم و میرفتیم جلوش. و ای کاش این که حالا گفتم خوشبختانه اینه که ما رو پای خودمون اومدیم بالا و تونستیم این کار رو انجام بدیم. متاسفانش این بود که ما ضررهای خیلی زیادی رو دادیم، خیلی ضرر دادیم، هزینه های بسیار زیادی کردیم که این دانش رو به دست بیاریم. من همیشه میگم که اگه کسهای آدمهای مثل من وجود داشتن سر راه من، میتونستم خیلی موفق باشم. این باز هم خدا رو شکر میکنم که الان هستم میتونم به بقیه کمک کنم تا اونها راه های اشتباهی که ما رفتیم رو نرن و به یک نقطهی برسن،
راهشون در واقع کوتاه‌تر میشه،
راه کوتاه‌تر میشه. من یه مثال رو هم بزنم، پیوست صحبت قبلیم بود. ما یک کشاورزی رو داریم که ایشون 12 سال بهلیمو و استویا رو داره کشت میکنه. ایشون الان بعد سالهای اول خب محصول به ما میفروختن، بعد سالهای بعدی نصفش رو به ما میفروختن، بقیهش رو به بازارهای دیگه میفروختن و خدا رو شکر امسال سطح زیر کشتشون رو 5 برابر کردن. توی اون روستاشون هم اومدن 10 تا مزرعه دیگر رو راه اندازی کردن و خدا رو شکر بازرگان رفته سمتشون، بازرگان خارجی قرارداد باشون بسته و داره محصول میفروشه. ببینید اون یک روند 12 ساله رو طی کرده، به تکامل رسیده، به کمال رسیده. الان من هم باید برم از اون بازرگانه خرید کنم یا از اون کشاورزه مثلا یک سهم بگیرم، میدونید. ولی اینکه هر کسی فکر کنه که امسال کشت کرده همین امسال هم باید ببره به اون نقطه آخره بفروشه، این یک اشتباه بسیار
پس در واقع کشت گیاهان دارویی تاباوری رو میطلبه، صبوری میطلبه، بله میطلبه و زمان همینطور باید براش گذاشت. متشکرم از پاسخ شما. در این بخش از برنامه دعوت میکنم که صحبت‌های خانم مهندس زهرا حاجی پور، تولید کننده و فروشنده گیاهان دارویی در خرم آباد رو بشنوید.
خوشبختانه توی سالهای اخیر نگاه مردم به گیاهان دارویی خیلی تغییر کرده. هم شناخت عمومیشون بیشتر شده، هم استقبالشون از محصولات طبیعی خیلی بالاتر رفته، به ویژه توی حوزه سلامت و طب سنتی. همین موضوع هم باعث شده که بازار ما خیلی پر رونق تر بشه. وقتی فروش و تولید با هم پیش بره، نیاز واقعی بازار مشخص میشه. هم میدونی مشتری چه کیفیت محصولی میخواد، محصول رو متناسب با نیاز مشتری سورت و دسته‌بندی میکنی، هم این که کشت محصول رو با توجه به تقاضای بازار انتخاب میکنم. از این طرف هم سودی که قبلا به جیب واسطه میرفت مستقیم به خودم به عنوان تولید کننده میرسه و این باعث میشه که درصد سود من بالاتر برم. 3 تا موضوع کلیدی وجود داره: آموزش صحیح، استاندارد سازی، بسته‌بندی مناسبه. کشاورز باید بدونه چه محصولی رو به چه مشتری و توی چه شرایطی ارائه بده. اگه این موارد به درستی رعایت بشه قطعا میتونه تو بازار خیلی موفق تر عمل کنه.
یکی از مواردی که توی کشت و کار خیلی اهمیت داره اینه که حتما از اطلاعات کارشناسان و کسی که توی این زمینه تجربه داره استفاده کنن، به خاطر اینکه تغذیه مناسب، زمان مناسب کاشت، نحوه مناسب داشت و پس از برداشت خیلی توی کیفیت و عملکرد محصولشون تأثیر میذاره. موضوعی هم که باید بهش توجه کنن اینه که کش رو مناسب با شرایطی که دارن انتخاب کنن. نیروی کار در دسترسشون، میزان آبی که در هفته میتونن به گیاه بدن، میزان سرمایه اولیه‌ای که دارن، این موارد رو حتما باید بررسی کنن تا توی کار دچار چالش نشن. در پایانم از همه شنونده‌های عزیز که تا اینجا همراهمون بودن خیلی تشکر میکنم. قدردان زحمات عوامل محترم برنامه رادیو اقتصاد و نشان آبادی هم هستم که این فرصت رو فراهم کردن که بتونیم در مورد این موضوع گفتگو داشته باشیم. به امید موفقیت برای همه کشاورزا و سلامتی همه هموطنانمون، خدا نگهدارتون باشه.
از خانم حاجی پور، امیدواریم که همیشه موفق و تندرست باشن. همچنان در محضر گرم مهندس پیشبین هستیم و داریم راجع به دانش گیاهان دارویی و همینطور دانش فروشش و در واقع بازاریابی که باید پایدار باشه، این گونه نباشه آقای مهندس که یه سالی بازار خوب باشه یه سالی بازاریابی هیپ شلو صف نباشه دیگه، یه جور باشه که بتونه حداقل برای این کسایی که حالا اگر شما مثلا فرض کنید شرکتی داشته باشین، برای این شرکت شما کارکنانتون یه درآمد پایداری داشته باشه که بتونن روش حساب بکنن. حالا ما داریم اینو تعمیمش بدیم به روستاییان عزیز، اونا هم بتونن حساب بکنن روی این موضوع. در خدمتتون هستم.
ببینید یه چیزی که از قدیم باز من برمیگردم وجود داشته، یک محصول مثل بابونه رو، یک محصول مثل بابونه، این روستایی‌ها می‌رفتن جمع‌آوری می‌کردن، هر کدومشون 100 گرم، 1 کیلو، 2 کیلو جمع می‌کردن، می‌آوردن به یه بقال اونجا یا یه عطار مثلا اونجا می‌فروختن. اونشون جمع که می‌کرد می‌شد 10 کیلو. این 10 کیلو رو می‌برد به بخش، اونجا یک نفری بود که خرید و فروش انجام میداد، 10 نفر می آوردن، 10 تا 10 کیلو میشد 100 کیلو و بعد میرفت توی اون شهرستان یا اون مرکز استان و اونها مثلا میتونستن توناژ رو جمع بکنن. خب این روش های قدیمی بود، این روش های قدیمی بود. الان اگر که بخوایم ما یک انسجام بدیم، تعاونی های روستایی، شرکت های تعاون روستایی میتونن این کار انجام بدن. ما محصولات گیاهان دارویی که تولید میکنیم، اینهایی که زراعی هستن، مقدارشون کم هست، ولی یک گیاه مثل خاکشی، مثل قدومه، اینهایی که بعضی هستن، اینها محصولات سنگین هستن، یعنی مقدار زیاد هستن. خدا رو شکر شرکت تعاونی روستایی، اتحادیه تعاون روستایی دارن این کار رو انجام میدن و توی اونها یک انسجامی وجود داره. یا توی زعفران، توی گلرنگ، توی پنیرک این اتفاقا افتاده، خدا رو شکر. پنیرک رو توی کرمان، زعفران رو توی خراسان، گلرنگ رو توی استان فارس و توی استان کرمان، اینها مثلا یک جایگاه و یک بازار خیلی خوبی رو براشون به وجود اومده و این یک روند کامل رو داره. ولی میگم بیشترین چیزی که ما باید بریم سمتش، باید بریم سمت کشت‌های قراردادی. این کشت‌های قراردادی میتونن بفهمیم که چه مقدار گیاه در کجا تولید شده. یک گیاه مثل استقدوس گیاهی هستش که درآمد متوسطی داره، کشت و کار بسیار آسونی هستش، ولی تولید مقدارش در واحد سطح هکتار کمه. 600 کیلو در هکتار ما میتونیم محصول بگیریم و نسبت به یک گیاهی که 4 تن برداشت میکنیم تقریبا 1/5 اون محصول میده. و یک بازار خیلی داغی رو که پیدا کرده اینه که الان پیش خرید میکنن استقدوس از مزاره، میاد کشاورز یا اون تأمین کننده یا اون بازرگان میاد با کشاورز صحبت میکنه، محصولشو پیش خرید میکنه و این میتونه باز یک استیبل بودن یا یک ثباتی رو توی بازار استقدوس برای ما داشته باشه. باید این اتفاق برای گیاهان دارویی دیگه هم بیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا من سوال دیگه‌ای دارم راجع به این موضوع از شما بپرسم، اما میذارم برای بخش بعدی. در این بخش صحبت‌های آقای دکتر مهدی عیاری، استاد دانشگاه تربیت مدرسه رو بشنویم.